رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و با سلام گرم و تمنای روز و روزگاری خوش شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی خواهم کرد. امروز سه شنبه 8 دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شب است. مجله را با نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن امروز به دوش همکارمان نور محمدی خالزاده است.
سلام شنوندگان گرامی، طبق خبرهای اخیر در نتیجه انفجارهای به احتمال زیاد هماهنگ شده در بغداد، شماره کشته شدگان به 127 نفر و شماره افراد مجروح حدوداً به 400 نفر رسیده است. در یکی از حمله ها دستاندرکاران با ماشینی بمبگذاری شده مرکز بنزیندهی را در محل دارای بغداد هدف قرار دادند. 4 ماشین دیگری بمبگذاری شده در مرکز بغداد یکی پس از دیگری در فاصله هر یک دقیقه به انفجار در آمدند. در این انفجارها بناهای دولتی از جمله 2 وزارت هدف قرار گرفتند. عبدالکریم السمرئی رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق چنین میگوید:
ما فکر میکنیم که انفجارهای امروز شهروندان عراق و مردم عراق را هدف قرار داده بود، نسبت به آنکه روند سیاسی یا دولت عراق را هدف گرفته باشد. محلاتی که این انفجارها رخ داد به همین نقطه اشاره میکند.
در 18 ماه اخیر خشونت‌ها در عراق در مجموع کمتر شده بود، ولی مقامات رسمی عراق و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور از احتمال افزایش چنین حمله‌ها در آستانه انتخابات سرتاسری ماه فوریه عراق هشدار دادند. ادامه خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است کشورش برای تأمین مالی ارتش و نیروهای امنیتیش برای 15-20 سال آینده سرمایه ندارد. کرزی این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با رابرت گیس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات جانبها در کابل اظهار داشت. رابرت گیس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تأکید کرد و گفت آمریکا از افغانستان روی نخواهد گرداند و مردم را تنها نخواهد گذاشت. روبرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکاست که بعد از اعلان فرستادن 30,000 نفر نیروی آمریکا به افغانستان از این کشور بازدید میکند. هفته گذشته اوباما اعلان کرد که به افغانستان 30,000 نیرو میفرستد، ولی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سال 2011 آغاز میشود. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. بنابر خبر مرکزی بهداشت ولایت سوخت، شب 5 و 6 دکبر در بیمارستان شهر خوجند خانم بورنبایوه با نشانه‌های احتمالی بیماری زکام خوک درگذشته است. عبدالخالق دولت‌شایف رئیس مرکزی بهداشت و واگرشناسی ولایت سوخت در این باره گفت:
برای احتیاط افتر آنالیز گرفتیم که مبادا گریپ نباشد. ما هم گریپ آنالیز را روان کردیم دوشنبه با. باید که اطلاعاتش رو جمع داد بیاید.
خانم بورنبایوه حامله و 30 سال داشته است و اصلا زاده ناحیه لیلکی ولایت بادکند قرقیزستان بوده است و بعد از شوهر کردن به ولایت سعودی تاجیکستان آمده است. رئیس پلیس تهران گفته است بیشتر از 200 نفر شرکت کنندگان رهپیمایی اعتراضی دانشجویان دانشگاه پایتخت ایران بازداشت شده اند. این رهپیمایی روز دوشنبه انجام گرفت. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول جنرال عزیز الله رجب زاده نوشته است 204 نفر در تهران بازداشت شده اند. روز دوشنبه هزاران نفر اعتراض کنندگان در اطراف دانشگاه های تهران و دانشگاه های شهرهای دیگر رهپیمایی انجام دادند. بنابر خبری دفتر مطبوعاتی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، دفتر این نمایندگی در دوشنبه یک جا با آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با رشوه‌خواری در شهر دوشنبه کنفرانس برگزار میکنند. این کنفرانس بر راه‌های مبارزه با رشوه‌خواری و تأمین راستکاری و راستقولی برای رشد اقتصادی تاجیکستان اختصاص خواهد داشت و در روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری برگزار می‌شود. از سال 2001 به این سو هر سال روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری را خاطر نشان میکنند و تاجیکستان اعضای یا عضو مقاوله نامه سازمان ملل متحد راجع به روز جهانی مبارزه با رشوه‌خواری است که 140 نفر اعضا دارد.
تشکر از نور محمد خازاده که ما و شما را با اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. از تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آگاه خواهید شد. و اگر میخواهید که پیوسته در جریان تحولات جهان باقی بمانید، سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
در اینترنت وبسایت ما با این نشانی ها قابل دریافت است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر، تحلیل و بررسی و مصاحبه ها با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در یک شبانه روز.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و حالا توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی.
مرکز زکام خوک یا زکام معمولی؟ طبیبان سوغد حد می زنند که یک زن از مریضی قتل زکام خوک از عالم درگذشته است.
حزب سوسیال دموکرات حمایه حقوقی بنیاد نیروگاه راغون را بر دوش گرفتن می خواهد. مقامات تاجیکستان به این پیشنهاد آیا واکنش کرده اند؟
خب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور خواهید شد. آمد به سرم از آن چی می ترسیدم. طبیبان سوغد می گویند که یک زنی 30 ساله حامله در شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایت با نشانه های مریضی زکام خوک از عالم درگذشته است. گفته می شود که این زنم در یک مدت کوتاه به ورم دو جانبه شش و یا به اصطلاح طبی به پنیومنی مبتلا شد و محض همین عامل گمان هایی را به بار آورده است که خانم سوغد گرفتار بیماری زکام خوک بوده است. عین حال طبیبان به تشخیص دوباره خونی او پرداختند.
بله، و باید گفت که اگر گمان طبیبان درست براید، پس این نخستین حادثه در گذشت مریضی مبتلای زکام خوک در تاجیکستان است. از این پیش خبر داده می شد که در تاجیکستان 3 نفر به این مریضی قتل گرفتار شده اند و همه آنها شهروندان خارجی بودند. تفصیلات خبر را از همکارمون در شهر خوجند، معصومی محمد رجب، می شنویم.
با گفته عبدالخالق دولتشایف، سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایت سوغد، زنی احتمالاً از بیماری زکام خوک فوتیده در شب 5 به 6 دکبر در حال به شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ولایتی بستری کرده شده است که شوشش ورمیده، حرارتش بلند و نفس کشیش دشوار گشته بود. آقای دولتشایف افزود طبیبان همه چاره ها را جستند ولی به نجات خانم بورنبایه و از چنگ اجل دیر شده بود.
برای احتیاط افتر انالیز گرفتیم که ما بودا گریب نباشد. ما همو گریب انالیز روان کردگیم دوشنبه با. باید که اطویتش روز جامعه دا بیوید.
به همین طریق هنوز معلوم نیست که زنی حامله بیمار بورنبایه و از بیماری زکام خوک فوتیده است یا بیماری دیگر. با گفته منابع غیر رسمی، این زنی فوتیده اصلا ساکن ناحیه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان هممرز با ولایت سوغد بوده است که بعد شوهر کردن به یک ساکن ولایت سوغد به این محل کوچیده است. به هر حال این بار اول است که طبیبان ولایت سوغد از احتمال گرفتاری یک ساکن این منطقه به بیماری زکام خوک خبر می دهند. ولایت سوغد تشخیصگاه برای معین کردن بیماری زکام های نو را ندارد و تشخیص این نو بیماری ها در دوشنبه پایتخت صورت می گیرد. عبدالخالق دولتشایف، سردار اداره بهداشت و واگرشناسی ولایتی، گفت تا کنون بیش از 80 انالیز بیماران وزنین زکام برای تشخیص از خوجند به دوشنبه فرستاده شده ولی به زکام خوک گرفتار شدن آنها تصدیق نشده است. از آقای دولتشایف پرسیدم آیا در صورت پیدا شدن بیماران زکام خوک و زکام نو در ولایت سوغد دارو و درمان برای تبابت آنها هست؟ وی گفت
اگر شود حاضر ما برای 200 نفر آدم دروی تمامتیش از حساب مبلغ های میزاند ارگانیزاسیا جدو کردگن و 200 نفر آدم در خود ویلویا در سکلد من همون درو حاضر استوده است. اگر ما بودو یکم کس گرفتار همین کسر شود ما به پول تقسیم کرده میتونیم.
در مورد پیشگیری از احتمال پهنشوی بیماری زوکام خوک در قلمرو ولایت، حکومت سوغد ماه اکتبر سال روان قراری را به تصویب رسانیده بود. این قرار تقویت فعالیت کمیسیه فوق‌العاده ضد بیماری های سرایتی در نزد حکومت و روی دست گرفتن تدابیر علیه بیماری زوکام خوک را از همه مقامات زی دخل طلب می کند. همزمان در گذرگاه های مرزی، میدان هوایی و ایستگاه های راه آهن نقطه های قرنطین برای نظارت و گروه های فوری طبی و بهداشتی برای ارائه یاری سری وقتی به نفران با نشانه های بیماری زوکام خوک تأسیس شده است. برای دانشجویان و مکتب خانها، کارمندان مؤسسه و کارخانه های اجتماعی نقاب طبی بستن پیشنهاد شده است، اما خیلی کم کسان این طلبات عادی حفاظت را رعایت میکنند. در کوچه و خیابان ها و مغازه و بازارهای خوجند کم اندر کم کسان با نقاب طبی به چشم میرسند. اخیراً اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان به آزادی گفت در تاجیکستان 7 نفر، 3 شهروند همین کشور و 4 شهروند خارجی با مریضی زوکام نوع 0.4 کالیفرنیا ثبت نام شده اند. به گفته معاون وزیر تندرستی این زوکام از زوکام خوک فرق میکند و بیشتر با اصطلاح زوکام نوع معروف است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در گذشت یک زنی مقیم ولایت سوغد با گمان مبتلایی به بیماری زکام خوک. ضمناً طبق خبرها شروع از امروز در فرودگاه شهر خوجند به اصطلاح تپلویزورها آزمایش کرده می شوند که در مسافه تقریبا 50 متر مسافران حرارت بدنشان گرم را مقرر می کند. این تپلویزورها محض به خاطر جلوگیری از خروج مریضی زکام خوک به ولایت در فرودگاه نصب کرده شدند.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و در ادامه مجله شامگاهی باز هم از مسائل تاجیکستان، رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلام کرده است که حزبش آماده است حمایه حقوقی نیروگاه برق آبی راغون را در مقابل دعواهای جانبی ازبکستان در سطح بین المللی بردوش بگیرد. ظاهروف که این مطلب را امروز سه‌شنبه 8 دکبر ضمن یک نشست خبری بیان داشت، همچنین گفت که این اقدام تنها در صورت وارد شدن چند تن از حقوق شناسان این حزب به پارلمان در انتخابات ماه فوریه سال 2010 امکان پذیر خواهد شد.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تاکید کرده است که در پارلمان آینده کشور همسایه ازبکستان 15 جور به جای برای متخصصان محیط زیست جدا شده است که هدف آنها از نگاه حقوقی فشار آوردن به طرحهای بزرگ انرژی منطقه به خصوص نیروگاه راغون محسوب می شود. همکار ما خورشید همدم در نشست خبری رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شرکت داشت و حالا گزارشی او را می شنویم.
نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در ارتباط با جلسه غیر نوبتی شورای جمعیتی و مسائل مطروحه در این همایش که اخیر هفته گذشته با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور برگزار شد صورت گرفت. ظاهروف از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با جلسه شورای جمعیتی دعوت نشدند، در حالی که به گفته ظاهروف موضوع شرکت مقامات این حزب در این جلسه قبل از برگزاری آن بارها با مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان مطرح شده بود. این در حالی که مسئولان شورای جمعیتی تاجیکستان که در رأس آن پرزیدنت رحمان قرار دارد، علت دعوت نشدن حزب سوسیال دموکرات را به عضو شورا نبودن این حزب مربوط دانستند. هرچند در گذشته حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعضای شورای جمعیتی بوده است، اما در چند سال پیش از عضویت در این سازمان دست کشید. اما با این هم رحمت الله ظاهروف به این موضوع نظری دیگر دارد.
اگر پریزیدنت در اساس ماده 64 وای کفیل مثال برابری حزبای سیاسی یا که عمل کنستیتوسیه باشد وای باید که با رئیسان حزبای سیاسی و خوری میگذارم. من چندین بار خودم به واسطه تلفن کردم با نورعلی سعیدی فهم با OBC هم، لیکن موضوع شورای جمعیتی خودش موضوعش بود که حزبای سیاسی و انتخابات.
اما یکی از موضوعهای مطروحه در جلسه اخیر شورای جمعیتی بنیاد نیروگاه برق آبی راغون بود که از نظر رحمت الله زایروف این طرح در شرایط فعلی مخالفت کشور همسایه ازبکستان با حمایت حقوقی در عرصه بین المللی به شدت نیاز دارد، چون به اعتقاد رهبر حزب سوسیال دموکرات ازبکستان حتی از طریق وارد کردن متخصصان محیط زیستی به پارلمان که در قانون انتخابات مجلس عالی این کشور ذکر شده است تلاش دارد بنیاد نیروگاه راغون را در سطح بین المللی زیر سوال ببرد. زایروف گفت
در ازبکستان این بکر قرار قبول کرده نشده است که 15 اکولوگ همچون وکیل با پارلمان گذرانیده می شود. این کووت است. البته حاضر می گویند که این مسئله ارالای هم می بینند، دیگر مسئله هم اومان پرابلم اکولوگی می بینند، لیکن از روی که ازبکستان حاضر طلب دارد گذراندن اکسپرتیز بین المللی تا کدام درجه با منفیت مثال جامعه، تا کدام درجه ضرر آور بودن مثال ساختمان مثل این ابیکتوی انرژتیکی در تاجیکستان برای ترکمنستان، ازبکستان یا که دیگر دولت ها، انا همین فرکسی مثل اکولوژی ازبکستان از جهت حقوق بین المللی با این کار مشغول میشه بیواسطه.
که انتخابات پارلمانی ازبکستان قرار است آخر ماه جاری برگزار شود و این دلیل رحمت الله زایروف آمادگی حزبش را برای حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی اعلام کرد و گفت در این صورت بهتر است تا به چند تن از نمایندگان این حزب که به عنوان حزب حقوق شناسان در جامعه تاجیکستان معروف است امکان داده شود در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وارد پارلمان شوند و با تاسیس فراکسیون حقوق شناسان یا گروه وکیلی حمایت حقوقی نیروگاه راغون را بر عهده داشته باشند.
ما امکانیت داریم که اگر ما با همچون فرکسیه همچون مثال یکچند نماینده ما با پارلمان گذارد به واسطه انامین گروه حقوق شناسون همین مسئله کتب از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکتی انرژتیکی تاجیکستان تا اساسناک کردن از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون را و دیگر ابیکتی را به واسطه مشغول میشد.
زایروف از آن اظهار تأسف کرد که متاسفانه تا حال در پارلمان دستگاه ریاست جمهوری و دولت تاجیکستان چنین حقوق شناسان پیدا نشدند تا از لحاظ حقوقی در عرصه بین المللی از نیروگاه راغون دفاع کنند. اما تا کجا دولت برای پذیرش نمایندگان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با پارلمان که همچون حزب مخالف با سیاست دولت محسوب می شود آماده است یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن هنوز روشن نیست. از سوی دیگر رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز بر این نظر است که دولت با اعلام فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون از اوایل سال آینده زمینه حقوقی این اقدام را فراهم نکرده است. زایروف میگوید سهمیه‌های راغون را تنها در صورت غیر دولتی یا سهامی اعلام شدن این نیروگاه میتوان به فروش گذاشت، در حالی که با گفته زایروف راغون در کنار نیروگاه نارگ و تالکا یعنی شرکت آلومینی تاجیکستان از سوی پارلمان این کشور در ماه فوریه مالکیت استثنایی دولت دانسته شد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست خبری رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پیشنهاد او برای به عهده گرفتن حمایت حقوقی نیروگاه راغون در سطح بین المللی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
و گزارش نوبتی ما هم با بنیاد نیروگاه راغون، انقدرش با فروش سهمیه های این نیروگاه رب میگیرد.
بله و میدونستید خاصیم یک نکته نوروشن و بحث برانگیز در رابطه به این سهمیه ها این است که عین حال در تاجیکستان بازار سهمیه و یا برجه خرید و فروش اوراق گرانبها وجود ندارد و معلوم نیست که این خرید و فروش چگونه و از کدام راه صورت میگیرد. نکته دیگری نوروشن در این اقدام این است که به گفته وزارت مالیه سهمیه های به فروش برآورده شده به قیمت و ارزش نیروگاه راغون ارتباط ندارد و فروش سهمیه ها فقط به خاطر جلب سرمایه های داخلی است. این هم در حال است که برخی از حقوقدان ها قانونی بودن این اقدام را زیر سوال میبرند، زیرا نیروگاه راغون از سوی حکومت تاجیکستان مالکیت استثنایی دولت اعلان شده است. این موضوع را همکارمان در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است و حالا بیایید گزارش او را یکجا بشنویم.
مقامات وزارت مالیه تاجیکستان گفتند که سر از سال آینده سهمیه های نیروگاه راغان به فروش برآورده خواهد شد. جمشید چرمتوف معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه تاجیکستان در این باره گفت:
چطوره که امروز ما تصمیم گرفتیم ارزش نمینالی سهمیه های راغان 100 500 هزار و 5000 سامانی معین کرده شده است. هر یک شخص واقعی و حقوقی می تواند سهمیه ها را از بانک ها، از کارخانه های دولتی، مقامات های اجرایی محلی و دیگر نقطه های فروش دسترس نماید.
با گفته جناب شرمتوف، قیمت سهمیه ها از سوی دولت معین کرده شده است و قیمت سهمیه ها با ارزش اموال نیروگاه راغان هیچ رابطه ندارد. با گفته وی، هدف اصلی چاپ و فروش این سهمیه ها جلب سرمایه های داخلی به احداث نیروگاه راغان است.
برآورش سهمیه ها نه به اموال کارخانه وابستگی دارد، یعنی که ما سهمیه ها رو ایلاوگی می برداریم همچون لایحه اینوستیسیونی، یعنی که همین سهمیه ها رو ما بین اهالی جمهوری تاجیکستان، بین شخصان حقوقی جمهوری تاجیکستان جایگیر میکنیم، تنها به خاطر انجام دادن ساختمان با قوای خود.
این در حال است که در تاجیکستان تا به حال بازار سهمیه وجود ندارد. با گفته بهرام شریفوف، کارشناس امور بانکی، در تاجیکستان بازار اولیه سهمیه ها یعنی فروش آن وجود دارد، ولی بازار متشکل سهمیه وجود ندارد، در حالی که اساسهای قانونی این بازار مهیا شده است.
در ما پروسه غیر دولتی کنونی کارخانه های صنعتی پیشتره که در مالکیت دولت بودن گذرانیده شد. حال حاضر در اقتصادیات زیاده از 280 جمعیت های سهامی فعالیت برده شدند که اساس آن را برآورش سهمیه ها معین میکنند. بازاری یکم درجه یعنی موجود هست، این نوکه در دست آدم ها، در دست صاحب کارم سهمیه ها هستند، لیکن در برابر همین بازار دویم سهمیه ها نیست که در آن باید خرید و فروش کرده شود.
اما با گفته جمشید چرمتوف، معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه، سهمیه داران راغون می توانند سهمیه های خود را در بازار غیر متشکل بفروشند.
در بازار غیر متشکل، یعنی که به استفاده بودن از خدمات های میانه رو های بازار، هر یک صاحب سهمیه می تواند سهمیه خود را آزادانه به دیگر شخص فروشد، میراث گذارد، اگرال گذارد، تحفه کند.
اما با گفته بهرام شریفوف، کارشناس امور بانکی، سهمیه در بازار غیر متشکل ارزش زیاده ندارد و نمیتواند به سهمیه دار سود بیاورد. جناب شریفوف در این باره افزود:
اگر بازار مالیوی دویم درجه تشکل میافت، در آنجا به واسطه همین مبلغ سهمیه در همون بازار به پول مبدل میشود و دویم خصوصیتشان است که در آن قدر قیمت خودی سهمیه با اوگذاری کرده میشود. اگر سهمیه نامینالی نر 500 سومان باشد، ما میتونیم اون رو با 2000 سومان فروشیم، 3000 فروشیم، یعنی بغیر از دیویدند. بازار دویم کرده امکانیت میدهد که دارنده سهمیه باز درآمد ایلاوگی گیرد.
این در حال است که با گفته جمشید چرمتوف، معاون رئیس آژانس رشد بازار کاغذهای قیمتدار وزارت مالیه تاجیکستان، شرکت سهامی نیروگاه راغان سهمیه طلایی نیز دارد که آن در اختیار دولت است. گذشته از این، با گفته وی، سهمیه های راغان تنها برای مردم و شرکت و کارخانه های داخلی تاجیکستان است و این سهمیه ها به شهروندان خارجی فروخته نمی شود. با گفته کارشناسان، در حالی که در تاجیکستان بازار متشکل سهام فعال نشده است، خرید سهمیه راغان جز یک کمک مالی به دولت در احداث نیروگاه راغان دیگر ارزشی ندارد، جز آن که سهمیه دار می تواند سهمیه خود را در بانک دولتی چون گرو برای گرفتن قرض استفاده کند و یا آن را به کسی میراث گذارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در رابطه با مشکلات مربوط به خرید و فروش سهمیه های نیروگاه راغون.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله cw.azadi.org این نشانه وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و اکنون از همایون شهریار یک تن از مسئولین سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه میشنویم که امروز ها کدام مطالب وبسایت مورد توجه بیشتری خوانندگان و شنوندگان قرار دارند.
هنوزم حرف اول صفحه کلیدی خوانندگان سامانه آزادی روغن است و حرف اول آزادی اظهارات تازه رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که گفته است اگر نمایندگان حزبش با پارلمان در سال 2010 راه یابند در برابر ادعاهای ازبکستان از روغن حمایت کرده خواهند توانست. اولا مفروض نوشته است از سال 2010 یعنی پس از 20 روز باید ورود کسانی با دانش و تجربه به حکومت آغاز شود. رهبریت دولت باشد این مسابقه های خود را با حزبها و مردم بس کرده در یک جایگی با مردم و تمام شهروندان برای مستحکم کردن موقع کشور در منطقه و جهان سعی کند، چون که در 10 سال نو سطح مناسبت های بین الخلقی بازم مرکبتر می شود و با آن امکانات هایی که امروز حکومت تاجیکستان دارد هیچ یک برده نمی کنیم. اولا مفروض در ادامه نوشته است شکست حکومت تاجیکستان در مرافعه در لندن از یک صاحبکار عادی گواهی نیاز به حقوق شناسان ورزیده می باشد. اولا مفروض گفته است ازبکستان که صاحبکار نیست و یک دولت کلان است، پس برای درست براه ماندن مناسبت ها با این کشور همسایه از کادرها استفاده باید کرد. خورشید از پنجکن به ظاهروف تحسین خونده گفته است واقعا هم هستند نفرانی که در یاد وطنند، چون این شخصان را دستگیری باید کرد. سمندر سالیف از دوشنبه بر این نظر است که برای کشور نظر ظاهروف مهم نیست، نیروگاه روغن لازم است. سمندر میگوید بهتر است که ما در زمستون خنک به برق شینیم و یا به سفسطه های بعضی از سیاستمداران یا حقوق شناسان گوش دهیم. ظاهروف باید به مسئله روغن چون شهروند عادی کشور نظر کند، همچون سیاست مدار و یا حقوق شناس. با بهانه آن که من از سهمیه که برای نیروگاه سنگتو ده یک برآورده شده بود خریداری کردم و از آن تا حال دیویدند نگرفتم گفته بین مردم اغوا نانگیزد. نوشته های خنجر از دوشنبه رو میخونم. پیشتر ظاهروف را آدم جدی گفته حرمت میکردم، لیکن بعد از اظهارات های او به مثل وزیر عدلیه شدن یا پرتافتن مهلت انتخابات به قفا و اظهاراتش در باره روغن به خلاصه آمدم که او پیارشیک و پوپلیست است. او اظهارات های میکند که پیشکی معلوم است که اجرا نشوندن، لیکن شهرت او را کمی هم باشد زیاد میکنند. اما شریف به مخالفان ظاهروف پاسخ داده است که به معنی اظهارات او وقت صرف خواهند رفت که ازبکستان با استفاده از فشنگ های فشارش تاجیکستان را آزار دهد. آنگاه حقوقدانان چون ظاهروف می توانند از تاجیکستان بر پایه حقوق بین المللی دفاع کنند. آن وقت سفسطه ها به درد نخواهد خورد. برای این کار باید حقوق و قانون ها را بدانی و ظاهروف آنها را خوب می داند.
تشکر همون شهریار یک تن از مسئولین وبسایت رادیوی آزادی در شهر دوشنبه بود که درباره یک مطلب مورد توجه در سامانه ما صحبت میکرد و شما شنوندگان ارجمند هم امکان دارید که نظر و پیشنهادهای خود را درباره مطالب مجله شامگاهی و عموما مطالب برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی با ما بنویسید. شنوندگان ارجمند از مجله شامگاهی ما تقریبا نیم ساعت سپری شد، حالا با خاطر فراغت شما یک پرام ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا می کنیم. ترانه بود از فیروزه حفیظ در نشر اولی مجله شمگاهی که یادآور می شویم در امواج کوتاه در تلویزیون ما توسط محوره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابلی دریافت است. و حالا سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. مرکز ژورنالیستیکای استراری روسیه برنده جایزه با نفوذ بین المللی. صحبت اختصاصی با رئیس این مرکز خبرنگار تاجیکستانی الیگ فانفیلوف.
در گذشت پیوتر وایل از ادیب، فیلسوف و خبرنگار معروف رادیوی آزادی چه میراثی باقی مانده است؟
و دادگاه قانون اساسی تاجیکستان دعوای حزب نهضت اسلامی در برابر کمیسیون مرکزی انتخاباتی را رد کرد. چرا؟ مجله شمگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیومپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم. امروز سه شنبه 8 دکامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:32 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:32 دقیقه شب.
مجله شمگاهی را ادامه می دهیم. مرکز ژورنالیستیکای اضطراری روسیه برنده جایزه بین المللی شهر سینا اطلاع، امنیت و آزادی اعلان شد. این جایزه از سال 2000 به این سو برای سهم بزرگ در بخش دفاع از آزادی بیان در کشورهای گوناگون سپرده می شود. جایزه را حکومت شهر سینا ایتالیا و انجمن دفاع از خبرنگاران فلورنسیا اطلاع، امنیت و آزادی تأسیس کردند.
با مرکز ژورنالیستیکای اضطراری روسیه خبرنگاری تاجیکستانی الیگ پانفیلوف سروری میکند. الیگ پانفیلوف چند است برای زیست شهر تیفلیس پایتخت گرجستان رو اختیار کرده است و الحال با جز سروری مرکز ژورنالیستیکای اضطراری روسیه همچنین پروفسوری دانشگاه ملی تیفلیس با نام ایلیا چاوچوادزه نیز هست. در یک صحبت تلفنی با الیگ پانفیلوف ما قبل از همه خواستیم که درباره جایزه بین المللی شهر سینا اطلاع، امنیت و آزادی اطلاعی بیشتر دید. او میگوید
این جایزه یک سازمان خبرنگاری ایتالیا، سازمان شامل به اتحادیه خبرنگاران ایتالیا است و 9 سال باز اساساً به خبرنگاران کشورهای اعطا می شود که آنجا قانون شکنی های زیادی مربوط به نقض حقوق خبرنگاران ثبت شده است و آنها اساساً کشورهای به اصطلاح جهانی سومند. بگیریم سال گذشته این جایزه به خبرنگاران از افغانستان سپرده شد. امسال تصمیم گرفته شد که این جایزه به سازمان خبرنگاری روسیه یعنی به مرکز ژورنالیستیک اضطراری ما اعطا شود و این مجازی هم هست. یعنی به این وسیله ایتالیایی ها روسیه را به صف کشورهای شامل کردند که حقوق خبرنگاران به طور جدی پایمال می شود. این جایزه مالی نیست بلکه بیشتر جایزه افتخاری است. با برنده آن پیکره یا هیکلچه سپرده می شود که آفریده رسام معروف از فلورنسیا پابلو ساکی می باشد و در آن زن و کبوتر تجسم یافته اند.
تراکوتوی سکولپتورا تکای افترسکای رابوت فلورنسیسکای خودوشنیسی پابلو ساکی ازبراجنی جنشنی از گولوبی.
و الگ بگوید که این جایزه برای مطالب باید با دفاع از حقوق خبرنگاران سپرده می شود و یا برای فعالیت سازمان خبرنگاری؟
Это не связано с публикациями, это связано, скорее всего, с работой организации, которая...
نه، این جایزه به نشر مطالب رابطه‌ای ندارد و بیشتر برای فعالیت سازمان اعطا می‌شود که برای حقوق خبرنگاران مبارزه می‌برد و علاکه در جهان معروف شده است. لایق دانستن ما به این جایزه مربوط به آن است که سال‌های اخیر در روسیه چندین جنایت سنگین علیه خبرنگاران صادر شده است، چند خبرنگار کشته و ایده‌ای به زندان انداخته شدند و این باز یک تلاش است برای توسط این جایزه جلب کردن توجه به وضع خبرنگاران در روسیه.
помощью премии обратить внимание на ситуацию с журналистами в России.
و ما تقریبا می‌دونیم مرکز شما نه فقط وضع خبرنگاران و رسانه‌های خبری در روسیه را مورد پژوهش قرار داده است.
Вообще это премия дается за деятельность организации и то, что организация.
Аслан инжойза барои фаъолияти созмон ва ба он хотир эътиро шудааст ки маркази мон на фақат дар Русия, балки дар қаламрави собиқи Шӯравӣ ҳам фаъолият мекунад ва ҳамчунин баъзе хабарнигорон дар Куба, Муғулистон ва дигар кишварҳоро низ таҳти назорат дорад. Яъне созмони мо барои ҳамин фаъолиятҳояш ба инжойза мушарраф шудааст.
Награждена организация за ее деятельность.
ташаккур суҳбате доштем бо Олег Панфилов, сарвари Маркази журналистикаи истирории Русия ва профессори донишгоҳи миллии Тифлис ба номи Илья Чавчавадзе. Бори дигар ёдовар мешавем ки ахиран Маркази журналистикаи истирории Русия ба ҷоизаи байнумилалии шаҳри Сиена итилоъ, амният ва озодии лоиқ дониста шуд.
Олег Панфилов шаҳрванд Тоҷикистон аст ва солҳои зиёд дар пажӯҳишгоҳи таъриху бостоншиносии фарҳангистони кишвар ва дар расонаҳои русабони чопи Душанбе кор кардааст. Ӯ муаллифи чанд китоб аз ҷумла дар бораи хабарнигорони дар ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон қурбон шудааст. Олег Панфилов аз соли 1993 дар Русия ба сар мебарад ва аз соли 1997 сарварии маркази журналистикаи истирориро бар уҳда дорад. Моҳои ахир муқими шаҳри Тифлис шудааст. Дар донишгоҳи миллӣ ба номи Илия Чавчавадзе ва ба донишҷӯён илми хабарнигориро меомӯзонад.
Симои ҳафта. Талоши чеҳранигорӣ аз шахсиятҳои хабарсоз. Чеҳраҳои ин ҳафта дар сархати ахбори Тоҷикистон ё ҷаҳон. Симои ҳафта. Ҳар шоми ҷумъа ва субҳи душанбе дар гуфторҳои тоҷикии Радиои Озодӣ. ҳамчунин дар сомонаи Радиои Озодӣ дар шабакаи ҷаҳонии интернет дар нишонии www.ozodi.org.
مجله شامگاهی را با بررسی مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهیم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است کشورش برای تأمین مالی ارتش و نیروهای امنیتیش برای 15-20 سال آینده سرمایه ندارد. کرزی این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بعد از ملاقات جانبه‌ها در کابل اظهار داشت. روبرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تاکید کرد و گفت آمریکا از افغانستان روی نخواهد گرداند و مردم این کشور را تنها نخواهد گذاشت.
بله، و ضمناً روبرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکاست که بعد از اعلان فرستادن 30,000 نیروی اضافی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بازدید میکند. هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسماً در مورد انتقال افسر و سربازان اضافی به خاطر تحکیم نبرد با مسلحان جنبش طالبان و سازمان القاعده اظهارات پخش کرده بود. توجه کنید به گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در جریان این بازدید غیر منتظره خیش اظهار داشت تا زمانی که حضور نیروهای آمریکا در افغانستان ضرورت دارد این نیروها در افغانستان باقی خواهند ماند. وی بعد از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کابل در یک نشست خبری مشترک چنین گفت:
Of course, even as we add more troops, we know that you prefer to have Afghans protecting Afghans.
البته حتی در حالی که ما نیروهایمون رو افزایش میدهیم ما میدونیم که شما میخواهید افغان ها امنیت افغان ها را تامین کنند. خواهش ما هم همین است. نیروهای ما در اینجا تا زمان باقی خواهند ماند که شما دشمنانتان را شکست دهید.
Our desire as well. Our troops are here only as long as it takes to help you defeat your enemies.
در مذاکرات با پرزیدنت حامد کرزی، روبرت گیتس درباره استراتژی نوی آمریکا در افغانستان و مسائل امنیتی گفتگو کرد. آقای کرزی گفت افغانستان برای حداقل 15 سال دیگر توان تأمین مالی فعالیت نیروهای امنیتی و ارتش و پلیس کشور خود را ندارد. با گفته وی این مسئله در صدر موضوعهای مذاکرات جانبها قرار داشته است. آقای کرزی گفت
امروز معاون ها در مورد استراتژی جدید امریکا در باره افغانستان و منطقه و چگونگی توسعه و انکشاف اردوی ملی و پلیس افغانستان، مسائل بازسازی و صلح در افغانستان، مصالحه ملی در افغانستان صحبت مفصلی داشتیم.
کرزای همچنین تعهدات خود را در مورد مبارزه با رشوه‌خواری بار دیگر تاکید کرد. اما ناظران بر این عقیده اند که اعضای کابینه نوی دولت حامد کرزای نخستین نشانه قدم های حامد کرزای در راه آغاز اصلاحات خواهد بود. قرار بود وی روز سه‌شنبه اعضای کابینه نوی خود را به پارلمان کشورش پیشنهاد کند، ولی پارلمان گفت که رئیس جمهور باید فهرست مکمل اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند. در صورت غیر آنها آماده نخواهند بود فهرست نامکمل نامزدها را بررسی کنند. قبل از ورود به کابل، رابرت گیتس در هواپیما به روزنامه‌نگاران گفت وی به کرزای فشار خواهد آورد تا وزیران راستکار را به کار گزیند. اکنون انتظار می رود که حامد کرزای فهرست مکمل نامزدها به مقامهای وزارتخانه ها را روز شنبه برای بررسی و تایید به پارلمان کشورش پیشنهاد کند. بعد از اعلان استراتژی نوی براک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره فرستادن 30,000 نیرو در هفته گذشته، رابرت گیتس در آستانه بازدیدش از افغانستان دستور داده است که در قدم اول 16,000 این نیروها به افغانستان آورده شوند. این دستور شماره نیروهای دریایی آمریکا در ولایت های قندهار و هلمند را دو برابر افزایش خواهد داد. در پاسخ به نگرانی ها درباره آغاز خروج نیروهای آمریکا در سال 2011، رابرت گیتس گفت: حضور ما در اینجا برای پیروزی است. گیتس گفت: یک مسئله که چشم ها را باز کرده است این است که طبق خبرهای دریافتی، بعضی افراد طالبان از ارتش و پلیس افغانستان پولی بیشتر می گرفته اند. بنابراین واشنگتن و کابل دستمزد را بالا برده اند و جایزه پولی نیز وعده داده اند. وزیر دفاع آمریکا افزود در هفته های آینده نیروهای اضافی دریایی آمریکا به طور منظم وارد افغانستان می شوند و تا ماه فوریه مکمل وارد عمل خواهند شد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز به ما خبر شومی در گذشته همکارمان از بخش روسی پیوتر وایل رسید. پیوتر وایل خبرنگار و فیلسوف و ادبیات‌شناس و چندین سال سردبیر بخش روسی رادیوی آزادی بود. او سالهای طولانی در رسانه های روززبان آمریکایی و دفتر رادیوی آزادی در شهر نیویورک کار کرده است. پیوتر وایل مؤلف ده ها برنامه های جالب رادیویی، کتاب های زیاد و چند فیلمی مستند است. همکاری ما سلیمه امزاد نگاهی دارد به شب و فرازهای زندگی این ادیب و فیلسوف و خبرنگاری معروفی روس.
پیوتر وایل که 20 سال آخر حیاتش در بخش روسی رادیوی آزادی کار میکرد، با گفته همکارانش پیش از همه شخصی جوینده بود و میگفت میخواهد دنیا را بشناسد. دوم شخصی آزاداندیش بود و اعتقاد به این داشت که سخنی آزاد میتواند دنیا را تغییر بدهد. شفق او به همه چیز می رسید، از سیاست گرفته تا طعام‌پزی و از تاریخ فرهنگ ها گرفته تا زبانشناسی. دانش های وسیع و دریاواری او در رشته های مختلف برایش امکان می داد بهترین برنامه های رادیویی به وجود دارد، کتاب های موشکافانه و رغبت انگیز بنویسد، فیلم های دیدنی به نوار بردارد. یگانه چیزی که پیوتر وایل را محزون می کرد سیاحت در لیفت و نشستن بی حرکت در یک جا بود. شاید به این سبب بود که نتوانست در سابق اتحاد شوروی زیر نظر کمیته امنیت دولتی بسر برد و به دنبال یک سیل از دیگراندیشان زندگی در خارج را اولاتر دانست. مکان و مردم برای او اهمیت خاص داشت. از روی کتاب آخرینش نابغه مکان که در شبکه تلویزیونی رن تیوی روسیه به سلسله فیلم های مستند تبدیل یافت، وایل سیاحت را دوست می داشت و به بسیاری از گوشه و کنار این جهان سفر کرده است. ولی او نه همچون سیاح سفر می کرد، بلکه همچون شخصی که می خواست روان مکان ها و مردمان را درک کند. سال 2005 در حالی که این کتابی او به نشر رسید، ما او را به برنامه هم نفس دعوت کردیم، زیرا بحث از زیباترین شهر جهان بود. Вай он вахт чунин гуфт.
Я родился и прожил до 28 лет в Риге. И, конечно, к Риге у меня особое отношение. Но я думаю, неправильно когда человек сразу говорит:
"Ман дар шаҳри Рига зода шуда то 28 солаги дар он ҷо зистам ва албатта муносибати вижаи байни шаҳр дорам ва ба фикрам дуруст нест ки ҳар кас шаҳри худро зиботарин номад, он гуна ки модари кас зиботарин зани ҷаҳон аст. Вале бо ин роҳ мо ба ҳақиқат намерасем, зеро муносибат ба макон як чизи хусусӣ аст. Ҳақиқат барои ман ин аст ки зиботарин шаҳри ҷаҳон Венеция мебошад. Таври маълум, ин шаҳр дар рӯи об, дар рӯи ҷазира ҳост. Дар он ҷо ягон нақлиёти заминӣ нест. Ё пиёда мегардӣ ва ё дар забрақҳо. Ин сабаб шуд ки шаҳр тағйир наёфт. Шаҳр ҳамон гуна аст ки 1500 сол пеш буд. Ин таърихи башар аст.
Множество разных точек зрения. Вот у Венеции таких точек зрения больше, чем где бы то ни было.
در کارهای رادیویی خود وایل نه تنها در یافتن نام جالب برنامه‌ها، موزیکی برنامه‌های زنده و گفتن سرخط‌های کوتاه و زننده مهارت بی‌همتا داشت، بلکه در پشت صدابر یا میکروفون نه ناطق بلکه یک انسان زنده، زیرک و دانشمند بود. همکاری او در بخش روسی رادیوی آزادی ایوان تالستوی میگوید نقشی که وایل در این برنامه‌ها گذاشته است، ناستوردنی است.
говорит радио свобода. московское время 20 часов.
وقتی نزدیک به یک سال پیش پیتر وایل به بستر بیماری افتاد، جای او در این برنامه‌ها خالی ماند. صدها شنونده سوال می‌داد، وایل را می‌جست. همان وقت رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای بهترین ژورنالیستان جوان استیپندی به نام وایل را تأسیس داد که حالا 3 نفر در روسیه از آن استفاده می‌کنند. وایل خود چندین جایزه گرفته است، از جمله جایزه بهترین داننده زبان روسی که حکومت روسیه و بنیادهای فرهنگی روسی جهان تأسیس داده‌اند. وای می‌گفت در گوشه خیالش نبود ژورنالیست و نویسنده شود. پس از ختم مکتب میانه میخواست بناکار شود، در آموزشگاه کسبی و تکنیکی میخوان که او را به خدمت حربی دعوت کردند. از این دوره حیاتش و از سالهای بعدی، یعنی تحصیل در دانشکده پلیگرافی مسکو، خاطره های خوش نداشت. مقامات امنیتی اتحاد شوروی او را در خواندن و پخش کتابهای ممنوع گمان بردانسته زیر نظر گرفته بودند. پیتر وایل در سال 1977 اول به اروپا و سپس آمریکا هجرت کرده، در نیویورک محفل ادیبان برونمرزی روس بپیوست. در این شهر وی به نوشتن مقاله ها و داستان ها پرداخت و کارمند روزنامه روسی امریکا نووای روسکای سلاوا شد. و اینچنین عضو مؤسس اکادمی سخنوری معاصر روس، عضو هیئت تحریریه مجله های اینسترانه لیتراتورا و زنامیا بود.
یودی از پیتر وایل، ندیب فیلسوف و خبرنگاری شناخته روز که اخیران در شهر پراگا دنیا را ترگفت. شنواندگانی ارجمند، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه قانون اساسی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی در مورد بیکار کردن قرار دادگاه عالی این کشور را رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تلاش داشت تا به جای وکیل استعفا داده این حزب در پارلمان نماینده دیگر را به مجلس وارد کند، اما کمیسیه مرکزی انتخابات به وارد شدن نماینده دیگر این حزب در پارلمان اجازه نداد. مسئولان حزب نهضت اسلامی این قضیه را به دادگاه قانون اساسی کشانده امید داشتند که در حل این قضیه رسیدگی منصفانه صورت میگیرد. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پایان این مرافع در دادگاه قانون اساسی گفت که این دادگاه نیز زیر نظارت حاکمیت اجرایی حکم صادر کرده است. حرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی از جریان این مرافع گزارش می‌دهد.
دادگاه قانون اساسی تاجیکستان حکم دادگاه عالی این کشور را در رابطه با شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدون تغییر گذاشت. این حکم دادگاه قانون اساسی در هیئت کنونی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را بر روی نماینده حزب نهضت محمد علی حید به طور بی‌بازگشت می‌بندد. محکم محمود رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان با اعلان مصوبه این دادگاه گفت:
مرافع سودی کنسونی اوید به معین نمودن مطابقت قرار کمی مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان بنابر به صلاحیت سود کنسیونی جمهوری تاجیکستان منصوب نبودنش قطع کرده. قرار قطعی بوده، از روی آن شکایت آوردن ممکن نیست و از روز قبولش اعتبار پیدا میکنه.
ماه مارس سال جاری محمد شریف همتزاده وکیل از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکالت خیش دست کشید و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به جای همتزاده محمد علی حید را به پارلمان وارد کردنی شد. اما کمیسیه مرکزی انتخابات به این دلیل که تو انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال باقی مانده است پذیرفتن آقای حید را به عضویت پارلمان رد کرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال به دادگاه عالی شکایت برد که این نهاد نیز از کمیسیه مرکزی انتخابات پشتیبانی کرد و در نهایت قضیه به دادگاه قانونی اساسی کشانیده شد که آن هم کار را به فایده حزب نهضت اسلامی حل نکرد. محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از حل نامه دادگاه قانونی اساسی انتقاد کرد و گفت که حزبش در چارچوب قانونگذاری کشور برای به دست آوردن حقوق خیش و تامین عدالت همچنان تلاش خواهد کرد.
در آینده هم اگر همین گونه حالت ها پیش بیاید، ما اگر یک ساعت مونده باشدم از حق خود دفاع خواهیم کرد و حتی بعد از نمیدونم بعد از سود کمیسیونی یگان مقام دیگری هست که ما مراجعه کنیم پیش از خداوند، البته در این بین ما مراجعه خواهیم کرد.
اما محکم محمودوف رئیس دادگاه قانونی اساسی میگوید که دادگاه عالی با تکیه به اسناد مجلس نمایندگان دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را رد کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت نامزدی پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اساس قانون درباره انتخابات به پارلمان وارد کرده نشد.
چه اون چیزی که شما عقیده های شما است، شما قانون رو همین خیلی میفهمید. اگر ماده بند دو در آخر می اومد و بند چهارم در جای دوم، من میگفتم که در حقیقت همین خیلی بوده است. ما فکر میکنیم که همین بند چهارم به همه بندهای بالایی هم دخل داره.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رفت مرافع گفت که هرچند به فعالیت پارلمانی همگی دو ماه دیگر باقی مانده است، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر تحکیم ولایت قانون تلاش خواهد کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادی دعوای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سوی دادگاه قانونی اساسی این کشور.
و باز هم در رابطه با انتخابات پارلمانی که تا وقوع آن همگی کمی بیشتر از دو ماه دیگر باقی مانده است. خب نزدیک شدن این معرکه سیاسی دوباره باعث اوج گرفتن بحث‌های داخلی احزاب به اصطلاح چند دسته شده تاجیکستان شده است. اخیرا کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان از دو حزب، حزب دموکرات و حزب سوسیالیستی تاجیکستان، دعوت کرد که با جناح‌های قسمت شده خود در موردی تهیه فهرست یگانه نامزدهایشان برای شرکت در حوزه یگانه حزبی مشورت کنند. این هم در حالی است که وزارت عدلیه تاجیکستان فهرست 8 حزبی را که می توانند در حوزه یگانه انتخاباتی نامزد معرفی کنند با کمیسیون انتخاباتی راه کرده است. اما آیا احزاب قسمت شده آماده به هم آمدن در انتخابات هستند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت.
کمیسیون مرکزی انتخابات جناح‌های حزب دموکرات و سوسیالیستی تاجیکستان را با متحد شدن برای شرکت در انتخابات پارلمانی دعوت کرده است. اما ظاهراً اختلاف میان جناح‌های این دو حزب به شدت قبلی خود باقی است و هر کدام شرایط خود را برای اتحاد پیش می‌گذارد. رحمت الله ولیوف مسئول جناح محمد روزی اسکندروف در حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید جانبداران این جناح برای برگزاری انجمن مشترک با جناح مسعود صابروف که از سوی وزارت عدلیه به رسمیت شناخته شود آماده می باشند، به شرطی که مسعود صابروف و هم گروه اسکندروف از دعوای ریاست دست بردارند و در این انجمن ریاست نو حزب انتخاب شود. آقای ولیف می گوید
امکان دارد که مسعود صابروف هم از این چیز گذر کند و دیگران هم گذر کند، از اونجلا من هم خودی محمد اسکندروف هم از همین رئیسی گذر کنند، یک انجمن نو که ریاست نو حزب انتخاب میکند و ریاست نو که انتخاب میشد، این ریاست باید از طرف همه دموکراسی تاجیکستان اعتراف شود و در همون انجمن می توانند که روی خط یگانه حزب دموکرات به انتخابات پیشنهاد شود.
در همین حال مسعود صابروف که بر اساس پیشنهاد وزارت عدلیه حزب دموکراتی تحت ریاست او حق معرفی نامزدهای حزبی را خواهد داشت، امکان هر گونه اتحادی را با گروه مخالف خود رد میکند. از آقای صابروف پرسیدم آیا امکان دارد در فهرست نامزدهایی که حزب او پیشنهاد میکند نام اشخاص سرشناس از جمله اعضای حزب دموکراتی که در جناح اسکندروف قرار دارند ذکر شود؟ او گفت
در فهرست جای گرفتن نام این اشخاص غیر امکان است، به خاطر اینکه طبق گفته شنید ما باید ریاست فعلی را اعتراف میکردند. اونا که تا امروز چی عملی را به جا نآوردند در مورد متحدشوی چی گونه قرار قبول کرده شدنش ممکن است؟
در همین حال عبدالحلیم غفوروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که وزارت عدلیه او را به رسمیت شناخته است نیز هر گونه مذاکره با جناح مخالف خود را با سرداری میرحسین نظریوف در این حزب رد کرد و گفت که این حق انجمن است که چه کسی را به فهرست نامزدها شامل میکند، اما یقینا میگوید او نام نظریوف و جانبداران او در روی خط نخواهند بود. آقای غفوروف میگوید
در آینامه ما آمده است که جناح وجود ندارد. دیو مسئلش از آن عبارت است که تمام نمایندگان حزب ما همشون متحد شد و یک میرحسین نظریف و فیض عارف ما لازم نیستند. ما شرط نه که ما همون وقت جنگ و جنجال کرده همون گردیم، ما نه خودمان را تازه کردیم. برای همین هم وحی ما وحیز نمیگیریم و گستنی هم نیستیم.
حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2006 به دنبال بازداشت و محکومیت رئیس خود محمد روزی اسکندروف در داخل خود دچار اختلاف جدی شد. اعضای این حزب به دو دسته، یکی عبارت از جانبداران اسکندروف و دیگر جانبداران مسعود صابیروف تقسیم شدند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، حزب دموکراتی تاجیکستان با سرداری محمد روزی اسکندروف انتخابات را تحریم کرد و بعدتر مقامات وزارت عدلیه حزب دموکراتی به رهبری مسعود صابیروف را به رسمیت شناختند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزب است که سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و مؤسس فرانت خلقی آن را بنیاد گذاشته بود و بعدی در گذشته او اختلاف میان پیروانش باعث دو دستگی این حزب شد. وزارت عدلیه تاجیکستان حزب سوسیالیستی به رهبری عبدالحلیم غفاروف را به رسمیت میشناسد، ولی میرحسین نظریوف که در مخالفت با حکومت قرار دارد ادعا پیش میآورد که رئیس قانونی حزب سوسیالیست اوست. با وجود شدت دوباره بحث جناحی در داخل این دو حزب به نظر نمیرسد که راه آشتی داخلی در آنها نزدیک شده باشد. مقال تحلیلگران به خصوص اگر نامزدهای از این دو حزب رسمی بتوانند وارد پارلمان شوند، جناح‌های مخالف خود را بیشتر تضعیف خواهند کرد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی از احزاب قسمت شده دموکرات و سوسیالیست تاجیکستان برای همایش و تهیه فهرست یگانه در عرفه انتخابات پارلمانی. و اینجا شنوندگان ارجمند، این نشر مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان، سپس دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود.
منو عبدالقیوم بعد از تقریبا یک ساعت دیگر باره به استودیو ها برمیگردیم و برای تو نشر نهایی مجله شامگاهی رو معرفی میکنیم. با ما بمانید.
Ah.